اینترنت امروز با ما هستن. قبل از اینکه موعظه کلام خدا رو شروع کنم، میخواستم کتابی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم که ماه پیش کانون الیوت پارس این کتاب رو منتشر کرد. 100 سال خدمت کلیسای مشایخی آمریکا در پارس. کتاب در واقع توسط بعدمون سرگیز بنیامین ترجمه و تألیف شده. اینجا موعظه کردن، شما عزیزان ایشون رو موعظه ایشون رو شنیدید. ترجمه کتابی هست که 100 سال خدمات میسیونری آمریکایی در ایران رو بررسی میکنه، به اضافه الحاقات و توضیحات بزیادی که بعدمون سرگیز از منابع مختلف جمع‌آوری کردن و کتاب بسیار جذابی است. ما مسیحیان گاهی اوقات فکر میکنیم خب مسیحیت ما همین چیزی که الان داریم میبینیم، 30 سالی که ICF شروع شده یا قبل از اون تاریخ کلیسای ایران در همین دوره معاصر، ولی تاریخ کلیسای ایران تاریخ پر افتخاری است که قدمت طولانی داره و آنچه که ما میبینیم نتیجه دعاها، جانفشانی‌ها، فداکاری‌ها و شهادت‌های مردان و زنان خداست. و این کتاب گوشه‌ای از خدمات خادمین خدایی رو نشون میده که تقریبا از اوایل قرن 19 هم وارد ایران شدن، مبشرین آمریکایی که وارد ایران شدن، در شهر ارومیه ابتدا خدمت خودشون شروع کردن و سالیان سال در ایران خدمات بسیاری رو انجام دادن. ابتدا بیمارستان‌هایی رو تأسیس کردن، بعد مدارسی رو تأسیس کردن، کلیساهایی رو تأسیس کردن و خدمات بشارتی متعدد که این کتاب شرح زندگی عزیزان است که بسیار از اونها دیگه به کشورشون باز نگشتن، در ایران زندگی کردن، در ایران هم به خاک سپرده شدن. میخوانیم بسیار از اونها در نتیجه درمان مریضانشون که وبا داشتن مبتلا به وبا شدن و جانشون از دست دادن، بعضی از اونها همسر و بچه‌هاشون رو در ایران از دست دادن و حقیقتا نتیجه زحمات اونهاست که ما امروز شاهد خیلی از اتفاق در کشور ما ایران هستیم. کتاب خیلی رخدادهای جالبی رو ذکر میکنه. شما میتونید در کتاب در مورد یکی از اولین شهیدان کلیسای ایران بخونید، شخصی به اسم حاج ابراهیم خویی که در شهر خوی زندگی میکرد، به ارومیه میاد، به عیسی مسیح میاره، در نتیجه شهادت این عزیزان، بشارت این عزیزان. و وقتی که در مورد ایمانش مرتب صحبت میکنه، به او میگن که اگر ادامه بدی دستگیر میشی و کشته خواهی شد، ولی میگه من نمیتونم سکوت کنم. در مورد تجربه‌ای که با مسیح داشتم، در نهایت دستگیر میشه، به شهر تبریز فرستاده میشه، در اونجا شکنجه میشه و در نهایت در زندان گروهی از اشخاص اراضی روباشو میفرستن و در زندان ایشون رو متاسفانه خفه میکنن. ایشون از اولین شهدای کلیسای ایران هست در اواخر قرن 19 در دوره قاجار. و خیلی داستانهای زیبایی که واقعا خواندنی است. برای مثال یکی از این مبشرین به شهر تربت جام میره. تصور کنید اون زمان شهر تربت جام در مرز ایران و افغانستان، اونجا کلام رو پخش میکنن یک مبشر و همکارش و تمام کتاباشون پخش میشه، تموم میشه و دو نفرشون که اینا رو اذیت کردن، دوباره کتاب رو از دست مردم به زور میگیرن، به اینا پس میدن، میگن بعد اینا رو به خودتون پس ببرید، ما اجازه نمیدیم. و اینا خیلی دلشکسته از شهر میان بیرون، بیرون شهر در کاروانسرای شب رو به سر میبرن. صبح بلند میشن میبینن این دو تا مرد، دو تا شخص قوی کلام بودن، بالای سرشون ایستادن و خیلی متعجب میگن با ما کاری داشتین؟ میگن بله، ما همون اشخاصی هستیم که اگه یادتون باشه دیروز تو شهر شما رو اذیت کردیم، کتاب رو جمع آوری کردیم و اومدیم که دیشب هم نقشه ما این بود که شما رو بکشیم، ولی یک موجود بسیار نورانی و مهیب بالای سرتون کل شب وایساده بود، ما به شدت ترسیدیم و الان هم میخوایم بگیم که معذرت میخوایم، با ما بیاد شهر بریم دوباره کتاب رو بفروشیم، ما معذرت میخوایم از شما. و با اینا برمیگردن دوباره کتاب ها رو میفروشن. و چنین داستانایی که واقعا خواندنی و زیباست و شهر زندگی مردم و زنان خدایی است که در ایران چه زحماتی کشیدن، در ایرانی که یک تراخوم ساده باعث نابینایی اشخاص میشد، میخوانیم که چطور این پزشکان میسیونر هزاران نفر رو جراحی میکنن و مانع از نابینایی اونها میشن، یک عمل جراحی ساده زایمان باعث مرگ یک زن میشد، چطور اونها زندگی زنان بسیاری رو نجات دادن، اولین مدارس برای آموزش پرورش دختران رو این پزشکان، این معلمین میسیونر به وجود آوردن. در ایران اصلا زنان نمیتونستن درس بخونن، دختران نمیتونستن درس بخونن و اولین مدارس مربوط به دخترها رو این میسیونرها به وجود آوردن. و به یک معنا آموزش پرورش مدرن در ایران برای اولین بار توسط دکتر جردن به وجود اومد که نتیجه شد کالج البرز که در ایران خیلی معروف است، اسمش رو حتما شما شنیدین، که از اون مدرسه اشخاص خیلی برجسته‌ای وارد جامعه ایران شدن، ولی دکتر جردن این میسیونر معروف بود که آموزش پرورش مدرن رو در ایران مطرح کرد به شکل جدیدی که ما می‌بینیم. یا آقای باسکرویل که از این مبشرین جوانی که در 26 سالگی در شهر تبریز شهید شد، وقتی که جنبش مشروطه شروع شده بود و شهر در محاصره بود و نیروهای حکومتی مردم رو میکشتن. اون گفت من نمیتونم این مردم رو تنها بگذارم، من در کنار مردم تبریز باید باشم. و در همین جنبش مشروطیت ایشون کشته میشه و یکی از شهدای مشروطیت به عنوان یکی از شهدای مشروطیت در شهر تبریز از او قدردانی میشه. آقای باسکربی، برام کتاب بسیار جذاب و خواندنی است. پیشنهاد میکنم که شما عزیزان کتاب رو تهیه کنید و بخونید. کتابی است که بینش‌های خیلی زیبایی به ما میده که چه مردم و زنانی در ایران خدمت کردند و اگر ما امروز ایمان آوردیم به یک معنا نتیجه زحمات و دعاهای مردم و زنان خدا هستیم. خب بعدمون شرح بخش از کلام خدا رو خواهند خوند که موعظه کلام من در ارتباط با این بخش از کلام خدا است. فقط خواهش می‌کنم به دقت به این آیات توجه کنید.
برخی میان خارها افتاد، خارها نبوف کرده آنها را خفه کردند، اما بقیه بعضها بر زمین نیکو افتاد و بار آورد، بعضی 100 برابر، بعضی 60 و بعضی 30. هر که گوش دارد بشنود. و اما از آیه 18، پس شما معنای مثل برزگر را بشنوید. هنگامی که کسی کلام پادشاهی آسمان را میشنود اما آن را درک نمی کند، آن شرور می آید و آنچه را در دل او کاشته شده می رباید. این همان بذری است که در راه کاشته شد. و اما بذری که بر زمین سنگلاخ افتاد، کسی است که کلام را می شنود و بیدرنگ آن را با شادی می پذیرد. اما چون در خود ریشه ندارد، تنها اندک زمانی دوام می آورد. وقتی به سبب کلام سختی یا آزاری بروز می کند، دردم می افتد. بذری که در میان خارها کاشته شد کسی است که کلام را میشنود، اما نگرانی های این دنیا و فریبندگی ثروت آن را خفه میکند و بی ثمر میسازد. اما بذری که در زمین نیکو کاشته شد کسی است که کلام را میشنود و آن را میفهمد و بارور شده 100، 60 یا 30 برابر ثمر میآورد. آمین.
آمین. خدا رو شکر. خب آنچه که در اینجا شنیدیم یکی از مسائلهای خیلی معروف عیسی مسیح هست، یکی از اون مسائلهایی که ظاهرا خیلی ساده است ولی پر از عمق و معنا و مسئله‌ای که خیلی دلالت‌های نجات شناسانه داره، حقایق خیلی عمیقی رو در مورد نجات مسیح داره بیان می‌کنه که توجه به اونها خیلی مهم هست. در مورد 4 تا وضعیت صحبت می‌کنه. شخصی که در واقع خداست که داره این بعض رو می‌کاره، پسر خداست که داره کلام خدا رو می‌کاره، و بعد خاک‌های مختلفی، انسان‌های مختلفی که کلام خدا رو دریافت می‌کنن. ولی 4 واکنش نسبت به کلام خدا در آنچه که در این مثل گفته میشه ما میبینیم که بعد عیسی مسیح توضیح میده که چه اتفاق میفته، که فقط یکی از این خاک هاست که این بذر رو در خودش نگه میداره، میپرورونه و این بذر 30، 60 و 100 برابر میشه. ولی 3 خاک دیگه یا 3 شخص دیگه، 3 گونه افراد که برخورد متفاوتی با کلام دارن، متاسفانه این کلام در اونها رشد نمیکنه، این کلام در اونها اونطور که باید ثمر نمیاره. که ما خیلی خلاصه میخوایم ببینیم که برای زندگی روحانی ما و نجات مسیحی مخصوصا این مسئله چه پیغامی داره. حالت اول کسی است که میگه هنگام که کسی کلام پادشاه آسمان رو میشنود اما آن را درک نمیکند. مسیح داره توضیح میده مسئله ها رو. حالت اولی که اون بعض افتاده، از اجازه بدید از ابتدای باب 13 بخونیم. چون بعض میپاشید، حالت اول، برخی در راه افتاد و پرندگان آمدند آن را خوردند. که بعد در توضیحش مسیح میگه که هنگام که کسی کلام پادشاه آسمان را میشنود اما آن را درک نمی کند، آن شریر میآید و آن چرا در دل او کاشته شده میرباید. این همون بعضی است که در راه کاشته شده است. کلام پادشاه آسمان را میشنود اما آن را درک نمی کند. جالبه که میگه که این بعضی که در واقع در دل او کاشته شده. خیلی از اوقات اشخاص کلام خدا رو میشنون، یک حسی درشون به وجود میاد، علاقه درشون به وجود میاد، احساساتی رو تجربه میکنن، یک تجربه روحانی هم حتی تجربه میکنن، ولی خیلی زیبا مسیح میگه کلام رو درک نمیکنن، متوجه کلام نمیشن. و اینجا خود شیطان میگه آن شریر میآید، خود شیطان مستقیم وارد کار میشه که کلام رو از اونها بربایه، کلام رو درک نکنن. خطر بزرگی که خیلی از مسیحیان ایرانی باش روبرو هستن این هست که تجربهشون در مورد مسیحیت تجربه ایست که احساسات و خیلی شور و هیجان درش هست، ولی متاسفانه مبتنی بر درک عمیق کلام خدا نیست. اینجا خیلی واضح مسیح میگه، میگه اما چون آن را درک نمی کنند، شیطان میاد به آنچه که دل اونها کاشته شده است میرباید. ما متاسفانه در عصری زندگی میکنیم که عصر بی‌سوادی کتاب مقدسه، عصری که اشخاص کتاب مقدس نمیخونند، یا اگر کتاب مقدس میخونن خیلی روش تمرکز نمیکنن که معنیشو بفهمن، عصری که مردم خیلی عمیق نمیشن در حقایق کلام خدا. و مسیح اینجا خیلی واضح هشدار میده که وقتی که شخص کلام خدا رو نمیفهمه، درک نمیکنه، شیطان سریع میاد و این بعض رو میرباید و اون شخص در واقع نجات خودش رو از دست میده. ایمان مسیح ایمانی است که فکر و عقل درش خیلی نقش مهمی داره. در حکم و از مهمی که مسیح ذکر میکنه، خدای خود رو به تمامی فکر و وجود و جان و قوت خودت محبت کن. ما با فکر خودمون هم خدا رو محبت میکنیم. یعنی ما باید بفهمیم به چی ایمان داریم. ما باید درک کنیم کلام خدا رو. و عدم درک کلام خدا به این معناست که دیر یا زود ما ممکنه نجات خودمون از دست بدیم. درک عمیق کلام خدا یک گزینه نیست بگیم حالا خوب میشه ما کلام خدا رو هم بفهمیم، خوب میشه که ما دورای تعلیمی کتاب مقدس رو بریم بشناسیم. نه، بدون درک کلام خدا شیطان میآید و این بعض رو از ما میرباید. در واقع مسیح خیلی واضح و سریع داره میگه که عدم درک کلام خدا چه عواقبی ممکنه داشته باشه. خیلی از اوقات میگیم خب ما با یک راز روبرو هستیم دیگه، ما که خیلی نمیتونیم ایمان مسیح رو بفهمیم، رازهای الهی رو بفهمیم. ولی پیغام مسیحیت اینه که خدایی که دانده است خدایی است که میشه او رو شناخت و میشه این رازهای الهی رو شناخت. بولس رسول میگه که اون رازی که بر انبیا و رسولان آشکار شده، من دارم طرح انجام این راز رو برای شما بیان میکنم، انتظام این راز رو برای شما در بیان میکنم. اتفاقا پیغام مسیحیت اینه که این راز آشکار شده و این راز داره بیان میشه و با کمک روح القدس و تنویر روح القدس ما میتونیم این راز رو بفهمیم. اون رازی که اتفاقا قرنها و قرنها مخفی بود ولی الان آشکار شده، مکاشفه خداست و ما میتونیم رو درک کنیم. عدم درک کلام خدا میتونه باعث بشه که شخص نجات خودش رو از دست بده. خیلی واضح مسیح میگه که اون شریر میاد، خود شریر مستقیم وارد کار میشه. از لحظه‌ای که فرد ایمان میاره، مطابق این مسئله ها میبینیم، از لحظه‌ای که شخص ایمان میاره، شیطان، دنیا و نفس در کار هستن که شخص رو از ایمان بندازن. و اولین حالت در این مسئله ها عملکرد شیطان هست. او وارد میشه تا این بعض رو برداره، برای اینکه فرد کلام خدا رو درک نمی کنه. مسیح وقتی که پای شاگردان رو میشوره، بلافاصله ازشون سوال میکنه آیا فهمیدید آنچه برایتان کردم؟ آیا متوجه شدید آنچه برایتان کردم؟ سوال میکنه. یک اتفاق اینجا افتاده، مسیح کاری براشون میکنه، ولی آیا اونا متوجه شدن؟ خیلی از اوقات متوجه نمیشدن مسیح براشون چی کار میکنه شاگردان، و مسیح بعد براشون مرتب توضیح میداد. در زندگی ما مسیح خیلی کار رو انجام میده، ولی خیلی از اوقات ما متوجه نمیشیم مسیح برای ما داره چه کاری رو انجام میده. خیلی از اوقات سوال مسیح از ما این است، آیا متوجه شدید من برایتان چه کردم؟ ما گیجیم، میبینیم مسیح داره کاری میکنه، ولی دقیقا متوجه نیستیم مسیح برای ما داره چه کار میکنه. و خیلی مهمی که ما کلام خدا رو درک کنیم، فهم عمیق کلام خدا، این که ما خوب پرستش میکنیم، این که ما حضور خدا در زندگی ما هست، این که ما معجزات در زندگی ما هست، خیلی عالی است. خدای زنده که تا اندست در زندگی ما عمل میکنه، ولی بدون درک و فهم روحانی، بدون درک کلام خدا، ما در معرض این خطر هستیم که نجات خودمون رو از دست بدیم. خیلی واضح اینجا داره میگه اما آن را درک نمی کند، آن شریر می آید، آنچه را در دل او کاشته شده می رو باید. شخص اولش پذیرفته، ولی چون درک کلام خدا نیست، چون نمیدونه اصلا نجات مسیح یعنی چی، اصلا نمیدونه کجا ایستاده، اصلا نمیدونه که خدا با او چه کار داره، فرد هیچ کدوم از این چیزها رو درک نمی کنه، مجموعه از احساسات هست که میان و میرن. و چون این ایمان ریشه در کلام خدا نداره، چون مبتنی بر درک و فهم نیست، متاسفانه ممکنه فرد این ایمان رو از دست بده. و کلام خدا واضح میگه که خود شریر میاد، آنچه را در دل او کاشته شده میرباید. میدونید دشمن یکی از بزرگترین استراتژی‌هاش این است که ایماندارا کلام خدا رو درک نکنن، گیجی روحانی براشون بیاره، ذهنشون رو پراکنده کنه، فکرشون جاهای مختلف باشه. چون اگه شما دوزاری روحانیتون افتاده، یعنی کلام رو درک کردید، در ایمان استوار میشید. ایمان از شنیدن است، شنیدن از کلام خدا. منظور شنیدن فقط شنیدن صوت کلام خدا نیست. کلام خدا رو میشنوید، درک میکنید، میفهمید و حقیقت کلام خدا در شما زنده میشه. درکش میکنید، میشه بخشی از نگرش شما به دنیا، بخشی از جهان بینی تو، فهم شما میشه. و شیطان تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه شما کلام خدا رو درک نکنید. ایماندارانی که کلام خدا رو نمیخوانند، خوب نمیخوانند، ایماندارانی که حقایق روحانی رو بهش توجه نمیکنند، ایماندارانی که تعلیم درست نمیگیرند، اینجا خیلی کلام خدا واضح میگه که در معرض این خطر وجود دارند که اون دانه که کاشته شده ربوده بشه و اونها نجات خودشون از دست بدن. حالت دوم، شخصی که در حالت دوم، کسی که بذر رو میپاشه، از آیه 5 خدمتتون میخونم. برخی دیگر بر زمین سنگلاخ افتاد که خاک چندانی نداشت و زود سبز شد چرا که خاک کم بود، اما چون خورشید برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید. در توضیح این قسمت از مثل عیسی مسیح چی میگه؟ و اما بعضی که بر زمین سنگلاخ افتاد، کسی است که کلام را میشنود، بیدرنگ آن را با شادی میپذیرد، اما چون در خود ریشه ندارد، تنها اندک زمانی دوام میآورد. وقتی به سبب کلام سختی آزاری بروز میکند، در دم میافتد. حالت دوم حالت فردی است که کلام رو میپذیره، با شادی هم میپذیره، ولی چون ریشه نداره، اینجا در مورد ریشه صحبت میکنه، وقتی سختی آزاری بروز میکنه، در دم میافته. حالت فردی است که چون میگه خاک، وقتی در خاک میافته، عمق چندانی نداره، زود سبز میشه، وقتی خورشید میاد زودم میخشکه. بعضی که زود سبز میشه، زودم خشک میشه، چون عمقی نداره، ریشه نداره. موضوع ریشه، ما نیاز داریم بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان میاریم، کلام رو فهمیدیم، حالت اول کلام رو متوجه شدیم، درک کردیم، فهمیدیم، حالا نیاز داریم که در عیسی مسیح ریشه بدوانیم. ریشه دواندن، عمیق شدن در مسیح، در عیسی مسیح ماندن. عیسی مسیح میگه در من بمانید و من در شما. اگر در من نمانید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. مثال تاک و شاخه رو در یوحنا باب 15 مسیح میاره. اگر کسی در من بمونه، میتونه حیات داشته باشه. حیات شاخه وابسته به حیات تاک هست. جدا از تاک، شاخه نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. ولی کلام خدا خیلی واضح در مورد همین ریشه دواندن، آیات زیادی در این مورد هست که به این موضوع اشاره میکنه. برای مثال یکی از این آیات، رساله کولوسیان باب 2 هست. کولوسیان 2 آیات 6 به بعد. پس همان گونه که مسیح خداوند را پذیرفتید، در او سلوک کنید، در او ریشه گیرید و بنا شوید. همان گونه که تعلیم یافتی، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید. همونطور که عیسی مسیح خداوند رو پذیرفتید، در او سلوک کنید، در او زندگی کنید، در او رفتار کنید، در او ریشه گیرید و بنا شوید. ریشه گرفتن، ریشه دواندن. انسان موجودی است، در بحث برای مثال فلسفه اگزیستانسیالیستی در مورد بی ریشگی وجودی صحبت میکنه. انسانی که ریشه نداره، انسانی که باید برای زندگی خودش معنا و مفهومی پیدا کنه، انسانی که باید بدونه برای چی داره زندگی میکنه، انسانی که عمیقا ریشه در هستی داشته باشه. ولی بسیار از اوقات انسان‌ها دچار بی‌ریشگی وجودی هستند، مثل یک دانه، مثل کاهی که در هوا باد اینها رو اینور اونور می‌بره. و در مورد ما مسیحیان هم، لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، موضوعی نیست که فقط مسیح رو پذیرفتیم. کلام خدا رو تاکید میکنه که باید در مسیح ریشه بدوانیم، در او زندگی کنیم، نه فقط او رو بشناسیم، در او زندگی کنیم، در او سلوک کنیم، در او حیات داشته باشیم، در او بنا بشیم، استوار بشیم. ادامه میده، در ایمان استوار شده، لبریز از شکرگزاری باشید. و در ادامهش میگه به هوش باشید، کسی شما رو به فلسفه پوچ و فریبنده اصیل نسازد که نه بر مسیح بلکه بر سنت آدمیان بنا شده است. اگر ما در مسیح ریشه نداشته باشیم، هر فلسفه‌ای، هر تعلیم غلطی، هر جهانبینی نادرستی ممکن ما را از جای خودمون بکنه و ما رو به این فرامبر ببره. مسیح تاکید میکنه این دانه افتاد روز خاک، ولی ریشه نداشت. و خطری که برای خیلی از مسیحیان وجود داره این هست که این دانه در قلب ما میفته، با شادی هم اون رو میپذیریم، خدا رو شکر، ولی اگر ریشه ندوانیم، اگر در مسیر ریشه نذاریم، اگر عمیق نشیم، زندگی روحانی عمیقی نداشته باشیم، کلام خدا میگه که این خطر هست که دوباره این دانه از بین بره. در مثل مسیح میگه خورشید میاد میتابه و اون رو خشکش میکنه، چیزی از اون دانه دیگه باقی نمیمونه. خورشید حتما خواهد آمد. کسی که عیسی مسیح ایمان بیاره، حتما دنیا با مخالفت و دشمنی خواهد کرد. این چیزی نیست که گاهی ممکنه پیش بیاد. نه، مسیح داره وضعیتی رو پیش بینی میکنه که ناگزیره، اجتناب ناپذیره، حتمی است. حتما ما با مخالفت دنیا روبرو خواهیم شد. اگر ریشه داشته باشیم در مسیح، ادامه میده. اگر ریشه نداشته باشیم، خشک میشیم. آفتاب حتما خواهد تابید، ولی اگر این نهال ریشه دوانده اون آفتاب نمیتونه خشکش کنه، ولی اگر ریشه نداره خشک خواهد شد. در واقع در کلیسا مفهوم شاگردسازی، شاگردی به یک معنا یعنی کمک به اشخاص در این که در مسیح ریشه بدونن، مسیح رو بشناسن، رابطه شخصی هر روزه با مسیح داشته باشن، انضباطهای روحانی داشته باشن، در دعا، در روزه، در خواندن کلام، در تفکر، در سکوت، در همه این انضباطهای روحانی شخص داره مرتب زندگی روحانیش عمیق‌تر میشه، در مسیح داره ریشه میدونه. و هر چقدر این شاگردسازی جدی‌تر باشه، شخص ریشه‌های عمیق‌تری در مسیح خواهد دوانید و استوار خواهد شد. و بدون شاگردی در واقع اشخاص همیشه در معرض این هستن که سختی و جفا و آزاری بر اونها آرز بشه و بعد ممکن ایمان خودشون از دست بدن. به عبارت دیگه شاگردی در زندگی مسیح باز یک انتخاب نیست بگیم حالا بد نیست ما شاگردسازی هم بشیم. بد نیست اشخاص در مسیر شاگردی هم قدم بردارن. خوبه در کلیسا ما دوره شاگردسازی داشته باشیم. نه. بدون ریشه دواندن در مسیح ما میافتیم. بدون ریشه دواندن در مسیح که شاگردی، شاگردسازی این فرایند رو محقق میکنه، ما ممکن ایمان خودمون رو از دست بدیم. اینجا خیلی واضح و روشن داره میگه. شخص با شادی میپذیره، ولی وقتی که سختی، جفا یا آزاری بر او حاصل شد، متاسفانه اون نهال از بین میره، اون بذر از بین میره و چیزی ازش باقی نمیمونه. آیه دیگه که باز در مورد ریشه دواندن هست، افسوسیان باب 2 هست. باز میخوام. باب 3 از آیه 17 به بعد. تا مسیح به واسطه ایمان در دل‌های شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانده استوار گردید تا توان آن بیابید که با همه مقدسین به درازا و پهنا و ژرفا به بلندای مسیح پی ببرید. در محبت ریشه دوانده، در محبت مسیح ریشه بدوانید. بفهمید که محبت مسیح چیه، عرض و طول و عمق و بلندای محبت مسیح رو درک کنید، اون موقع شما میتونید استوار باشید و ادامه بدید. عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است. ما باید در محبت مسیح ریشه بدوانیم. اینجا خیلی واضح میگه در محبت ریشه دوانیده استوار گردید. در کلیسیان هم همینو میگفت، در اون ریشه دوانیده استوار شوید. در اینجا میگه در محبت ریشه دوانیده استوار گردید. ما باید در محبت مسیح ریشه بدوانیم، درک کنیم این محبت رو. چقدر این محبت عظیمه، عرض و طول و عمقش چیه. اگر در محبت مسیح ریشه ندوانیم، قطعاً و قطعاً اتفاقاتی خواهد افتاد که ما رو سعی خواهد کرد از ایمان بندازه. پولس رسول در رومیان باب 8، در آیات انتهایی رومیان باب 8 میگه چه چیزی میتونه ما رو از محبت مسیح جدا کنه؟ قحطی، شمشیر، دشمنی، مرگ، چه چیزی میتونه ما رو جدا کنه؟ چون همه اینها رو پولس تجربه کرده بود. شمشیر، قحطی، خیلی اتفاقات در اون میافتاد و برای کلیسای اولی. کلیسای اولی در معرض سخت‌ترین تهدیدات و فشارها بود. در قرون اولیه هزاران هزار مسیحی قتل عام شدند، کشته شدند. ولی نه فقط ایمان اون از بین نرفت، نه فقط مسیحیت متوقف نشد، بلکه کلیسا سریع‌ترین رشد رو در چند قرن اول داشت. در خیلی از کشورهای دنیا که کلیسا رشد خیلی سریع داره، اتفاقا کشورهایی هستن که جفای خیلی شدید در اونها وجود داره. دلیلش چی هست؟ چه چیزی میتونه ما رو از محبت مسیح جدا سازه؟ کسی که عمیقا در محبت مسیح ریشه دوونده، نه جفا، نه سختی، نه اتفاقات جور با جور، نه مرگ حتی، نه زندگی، هیچی نمیتونه از محبت مسیح جدا کنه، چون واقعا محبت مسیح رو درک کرده، ریشه دوونده در محبت مسیح. اگر پولس در آیات پایانی رومیان باب 8 میگه که هیچ کدوم از اینها نمیتونه منو از محبت مسیح جدا کنه، اگرچه اون شخصی بود که هر روز در زندگی شلاق و زندان و سختی و تهدید به مرگ و همه اینها بود، سنگسار شدن بود، ولی میگه هیچ کدوم از اینها نمیتونه منو از محبت مسیح جدا کنه. چرا؟ چون عمیقا محبت مسیح رو شناخته و در این محبت ریشه دوونده. و مسیحی که در محبت مسیح ریشه ندوونده، عزیزان، این خطر هست که اتفاقات بعد در زندگیش بیفته و از خودش سوال کنه خدا آیا منو دوست داره؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینجوری شد؟ چرا این سختی پیش اومد؟ حتما سختی در زندگی مسیح پیش خواهد اومد. حتما با مخالفت و دشمنی دنیا روبرو خواهیم شد. ولی این که ما بتونیم ادامه بدیم، لازمش این هست که چقدر در محبت مسیح ریشه دواندیم. پس ریشه دواندن، آنچه که در مثل مسیح خیلی روشن هست، و این نتیجه شاگردسازی است. این نتیجه عمیق شدن زندگی روحانی ماست. این نتیجه رابطه شخصی ما با خداست و نتیجه هست زندگی روحانی خودمون رو جدی میگیریم. خیلی از اوقات خیلی از مسیحیان با یک اتفاق کوچیک لغزش میخورن، با یک اتفاق کوچیک از ایمان میرن. فلانی به من سلام نداد، من از ایمان میرم. این چه کلیسایی؟ این اتفاق بعد بر من افتاد، پول منو خوردن، خدا منو دوست نداره، من دارم از کلیسا میرم. شک میکنن در مورد محبت خدا، برای اینکه این محبت ریشه نداره. پولس میگه که آیا مرگ، آیا شمشیر، آیا قحطی، آیا چی چی چی، کدوم از اینها میتونن ما را از محبت مسیح، هیچ کدام نمیتونن ما را از محبت مسیح جدا کنند، چون عمیقا محبت مسیح رو شناخته، ریشه دوانده. همونطور که افسوسیان میگه در محبت ریشه دوانده. چقدر ما در این محبت ریشه دواندیم؟ اگر ریشه دوانده باشیم، هیچ چیزی نمیتونه این نهال رو از جای خودش تکون بده. در غیر این صورت مسیح خیلی واضح میگه، میگه آفتاب میاد میزنه بلافاصله خشک میشه. خشک میشه بله. مشکلی که از خیلی از کلیساها ما میبینیم این هست که اشخاص از این در میان از اون در میان بیرون. مثلا ایرانی خیلی زود ایمان میارن، ایمان روندن ایرانی خیلی سخت نیست. بودنشون در ایمان، نگه داشتنشون در ایمان، ثابت شدنشون در ایمان مشکله، برای اینکه خیلی از اوقات ما شاگردسازی رو خیلی جدی نمیگیریم. ما تعمیق زندگی روحانی رو جدی نمیگیریم. ما استوار شدن در مسیر رو جدی نمیگیریم. ما ریشه دواندن در مسیر رو جدی نمیگیریم. از این در اشخاص میان از اون در میرن بیرون. و مسیح این از اول میگه، میگه اتفاق حتما خواهد افتاد. اگر شخص ریشه ندوانه، اگر این بعض این بعضی که در خاک افتاده ریشه ندوانه، آفتاب به او خواهد تابید و خواهد خشکید. ولی اگر ریشه دوانده باشه، آفتاب نمیتونه خشک بکنه. پس شاگردی یک انتخاب نیست، یک گزینه نیست. ما اگر بخوایم در ایمان ادامه بدیم، باید در مسیح ریشه بدوانیم. باید در این انضباط‌های روحانی و رابطه شخصی در مسیح اونقدر عمیق بشیم، ریشه بدوانیم که وقتی آفتاب میاد خشک نشیم. آفتاب حتما خواهد آمد. مسیح نمیگه که بر بعضی این آفتاب خواهد تابید. آفتاب بر همه خواهد تابید. تو کسانی میتونن در این تابش آفتاب بمونن که ریشه دارند. همونطور که در کلیسیان باب 2 خواندیم، در مسیح ریشه دوانده. در محبت ریشه دوانده. مسیحیان بی ریشه. مشکل بزرگی خیلی از ما مسیحیان امروز این است، مسیحیان بی ریشه هستیم. در مسیح ریشه ندواندیم. محبت مسیح عمیقا درک نمی‌کنیم. در این محبت ریشه ندواندیم. در نتیجه وقتی آفتاب میتابه این بعض خشک میشه. پس شاگردی مسیح یک گزینه، یک انتخابی نیست که حالا باشه بهتره تو زندگی ما. نه، اصلا بدون ما نمیتونیم ایمانمون رو داشته باشیم، نمیتونیم ادامه بدیم. میگه با شادی میپذیرند ولی بعد میخشکند. با شادی میپذیریم ولی بعد مطمئن باشید خیلی سختی ها سراغتون خواهد آمد. حالت سوم، در حالت سوم وضعیتی است که میگه آیه 7، برخی میان خارها افتاد و خارها نمو کرد آنها را خفه کرد. در میان خارها افتاد و خارها را خفه کرد. در توضیح این حالت سوم عیسی مسیح چی میگه؟ بعضی که در میان خارها کاشته شد کسی است که کلام را میشنود، اما نگرانی های این دنیا و فریبندگی ثروت آن را خفه میکند و بی ثمر میسازد. حالت سوم وضعیت کسی است که کلام را دریافت کرده، احتمالاً درکش کرده، احتمالاً ریشه هم داره، ولی وضعیت کسی است که اولویت‌های زندگی خودش رو تشخیص نمیده. در اینجا مسیح تاکید میکنه نگرانی این دنیا و فریبندگی ثروت اون رو خفه میکنه. مسیحیانی ممکنه واقعا تجربه عمیقی با مسیح دارن، ولی در ادامه زندگی ممکنه اونقدر مسئله پول، مسائل مالی و نگرانی دیگه دنیا اونقدر وقتشون رو میگیره، تمام توانشون رو میگیره که یواش یواش چشم انداز روحانی رو از دست میدن. عیسی مسیح در جای اول زندگیشون نیست. ما در ایمان مسیح مرتب تاکید میکنیم عیسی مسیح خداوند است. من این جمله چیه؟ خداوندی مسیح یعنی عیسی مسیح جای اول رو در زندگی ما داره، اولویت اول زندگی ما هست. اگر تمامی قدرت در دستان او هست، اگر او نجات دهنده ما هست، یکی از معانی جمله عیسی مسیح خداوند است یعنی او جای اول رو در زندگی من باید داشته باشه. مسیحی که عیسی مسیح اولویت اول زندگیش نیست، در معرض از دست دادن نجاتش هست. مطابق این آیات میگه بله این شخص اون بعض درش هست، کاشته شده، اما نگرانی های این دنیا و فریبندگی ثروت اونها خفه میکنند و بی ثمر میسازند. عیسی مسیح در معجزه سرکوب باب 6 خیلی واضح گفت نمیشه دو آقا رو خدمت کرد. نمیتونید شما بنده دو تا ارباب باشید، نمیتونید هم بنده خدا باشید یا پول. تکلیفتون رو روشن کنید. دو تا آقا رو نمیشه خدمت کرد. اونجا مسیح خیلی واضح داره صحبت میکنه، خیلی جدی داره صحبت میکنه. اگر ما تماما دنبال پول باشیم، به خاطر پول حاضر باشیم هر کاری بکنیم، همه وقتمون رو به پول درآوردن بدیم، وقتی برای دعا نداشته باشیم، وقتی برای کلام نداشته باشیم، وقتی برای مشارکت نداشته باشیم، یواش یواش احساس میکنیم در زندگی ما خلاهایی داره به وجود میاد. و خیلی از مسیحیان امروزی در جامعه مصرفگرای زندگی میکنن که مرتب ما رو بیشتر تشویق میکنه به مصرف بیشتر. برای اینکه مصرف بیشتری بخوایم بکنیم، کار بیشتری باید بکنیم. برای اینکه بیشتر کار بکنیم، همه وقتمون میره به کار کردن، پول درآوردن، وقتی برای خدا نمیمونه. و جامعه‌ای که هویت ما رو با مصرف تعیین میکنه، تعریف میکنه، هویت من در مصرف کردن و داشتن داره تعریف میشه. لباسام چیه، خونم چیه، ماشینم چیه، داشتن، هویت من در اینه. وقتی که ندارم احساس کنم هیچی نیستم. وقتی این تعریفی که دنیا از ما میکنه میپذیریم، میافتیم در مسابقه‌ای که تمام وقت ما رو میگیره. اولویت اصلی زندگی ما میشه پول درآوردن، فریبندگی ثروت. عیسی مسیح اینجا کلمه فریبندگی ثروت رو میکنه. فریبنده ثروت. دوست داریم دنبالش بریم، ما رو جذب میکنه و تا به خودمون میام میبینیم که تمام زندگیم رو داره میبره. نه فقط ثروت، بلکه نگرانی های این دنیا. نمیدونم، بچه، چیزهای مختلف، نگرانی های این دنیا. هر چیزی که اولویت اصلی زندگیشون شد، خطر این هست که باعث بشه که ایمان شما از بین بره. اینجا خیلی واضح میگه. اما نگرانی این دنیا و فریبندگی ثروت آن را خفه میکند و بی‌ثمر میسازد. نگرانی های این دنیا و فریبندگی ثروت میتونه ایمان شما را خفه کنه و بی‌ثمر بسازه. حالت سوم یعنی عدم درک اولویت های روحانی در زندگی ما. عدم درک اینکه عیسی مسیح خداوند و جای اول رو در زندگی ما باید داشته باشه. باز هم برای مسیحیان اینکه در زندگی من عیسی مسیح باید اولویت اول باشه این نیست که حالا اینم رعایت کنی خیلی خوبه. اینم در زندگی تو باشه میتونی مسیح بهتری باشه. نه. مسیح واضح داره میگه. میگه شخصی که نگرانی این دنیا و فریبندگی ثروت بر او حاکم بشه آن را خفه میکند و بی‌ثمر میسازد. این خطر هست که ایمانش از دست بده. این خطر هست که نجات خودش از دست بده. در واقع این مسئله مسیح خیلی دلالت‌های نجات شناسی جدی داره. که بعض رو ما میابیم، بعض رو در دل خودمون داریم، کاشته شده. ولی هر کدوم از این حالت ممکنه این بعض رو نابود کنه. در حالت اول شیطان میاد اینو میروباه. در حالت دوم ریشه نداریم، ریشه ندواندیم. زندگی روحانی رو داریم، فهمیدیم یه چیزایی ولی ریشه ندواندیم، عمیق نشدیم. و باز میگه که خورشید میاد و میسوزونه میخشکه. حالت سوم میگه که بله این بعض رو داره ولی خارهایی هستن که میروین میان بالا. در مثال مسیح خارها میان و اون بعض رو خفه میکنن. میگه یعنی نگرانی های این دنیا، فریبندگی ثروت و امور مشابه این ایمان رو از بین میبرن. ما به عنوان مسیحیان اولویت زندگی ما چی عزیزان؟ اگر در زندگی شما اولویت هایی هست که تمام زندگی شما رو اون تشکیل میده، بوت زندگی شما هست، مسیح داره هشدار میده در این مثال، میتونه نتایج نجات شناختی داشته باشه. نجات شما رو از دست شما بگیره. و بالاخره حالت چهارم، اما بعضی که در زمین نیکو کاشته شد، کسی است که کلام رو میشنود و ما رو میفهمد. من رو میفهمد دوباره میخوام تاکید کنم. کلام رو میشنود و میفهمد. مسیحیانی که کلام خدا رو میفهمن در نجاتشون ادامه میدن و کلام خدا در زندگی اونها ثمر میاره. 60 100 و 30 میفهمد و بارور شده 160 برابر ثمر میارن. اینو اشخاصی هستن که پس کلام رو شنیدن و فهمیدن. فهم کلام خدا. اشخاصی هستن کلام خدا رو مرتب میخونن، روش فکر میکنن. آموزهای مسیحی و حقایق روحانی رو روش فکر میکنن، میفهمن. نه فقط فکر میکنن، حالا در مسیح ریشه دواندن، در محبت ریشه دواندن. حالت دوم. حالت سوم، اولویت اصلی زندگیشون عیسی مسیح هست. خداوند اونها عیسی مسیح. وقتی میگیم عیسی مسیح خداوند است، یعنی اولویت اصلی زندگی من است. چیزی بالاتر از اون در زندگی من نیست. اولین جا رو اون داره و بعد چیزهای دیگه. خانواده، ثروت، تحصیل، شهرت، هر چیزی رو اسمشو بذاریم. ولی بعضی شاید شهرت باشه این وسوسه. برن سراغ شهرتی که اون رو به این سو آن سو میبره و بعد از یه مدت متوجه بشن تمام زندگیشون این شهرت بلیده و چیزی از ایمان نمونده. ولی گروه چهارم گروهی هستن که پس از این سه دام گریختند. کلام رو فهمیدند، در مسیح ریشه دواندند، اولویت اصلی زندگیشون عیسی مسیح است. اگر چنین مسیحیانی هستند، کلام خدا میگه که کسی که کلام میشنود آن را میفهمد و بارور شده 160 یا 30 برابر ثمر میآورد. اگر بخوایم مسیحیانی باشیم که 30, 60 یا 100 ثمر بیاریم، باید مسیحیانی باشیم که از این دامگه ها رستیم. مسیحیانی هستیم که کلام رو میفهمیم، ریشه دواندیم، اولویت اصلی ما عیسی مسیح هست و ادامه میدیم با پایداری. و یکی از بزرگترین خطراتی که برای خیلی از مسیحیان مطرح هست این هست که طفولیت روحانی در اونها مرتب هست. اونها سالهای سال در طفولیت روحانی زندگی میکنن و طفولیت روحانی یکی از بلاهای بزرگ کلیسا و ایماندار رو میتونه باشه. ولی فقط این طفولیت روحانی نیست که شخص وضعیت روحانی جالبی نداره، این خطر هست که به واسطه این طفولیت روحانی شخص نجاتش رو از دست بده. مطابق این مثل شخص ممکنه نجاتش رو از دست بده، چون هر کدوم از اتفاقات خواهد افتاد. همونجوری که گفتیم اگر حالت اول رو حمله شری به ایماندار بدونیم، کلام کاشته میشه، میگه اون پرندگان میان این دانه رو بردارن، شریر میآید دانه رو میدوزد. حالت اول حمله شریر هست. حالت دوم دنیا هست. میگه وقتی فشارها و سختی‌ها غالب میشه شخص ایمانش رو ترک میکنه. حالت دوم دنیا هست و حالت سوم به عبارت نفس هست. که میگه فریبندگی ثروت و نگرانی این دنیا و حتی لذت این دنیا، میتونیم بگیم به یک معنا نفس، از لحظه که ما ایمان میاریم در واقع شیطان، دنیا و نفس دستن در کار هستن که ایمان ما رو خفه کنن، بخوش کنن، از بین ببرن. و راهکار کلام خدا برای این وضعیت این هست که ما کلام رو بفهمیم، در مسیح ریشه بدوانیم، در محبت ریشه بدوانیم و عیسی مسیح اولویت اولی زندگی ما باشه. بدون این سه راهکار، این سه دشمن ما رو از پا در خواهند آورد. مطابق این مثل، وقتی ما مثلا میخونیم از یه لحاظ میگیم خب آخه چی؟ پس این کسی که داره این بذرها رو میکاره خودش به فکر این بذرها نیست، اهمیتی برای این بذرها قائل نیست که اینها رو همینجور داره پخش میکنه و اینا همینجور از بین میرن. نه، صاحب بذر برای بذر خیلی اهمیت قائله، بذر کلام خداست، ولی هشدار داره میده از اول که اگر بذر رو به این شکل بپذیرید این بذر خواهد خشکید، دزدیده خواهد شد، نابود خواهد شد، چیزی ازش باقی نخواهد. در واقع وظیفه کلیساست که به گونه‌ای رفتار کنه که این بذرها ثمر بیارن، 30-60 بشن. شاگردسازی یکی از این راه‌ها هست، تعمیق زندگی روحانی یکی از این راه‌ها هست، درک حقیقت خداوندی عیسی مسیح یکی از حقایقی است که خیلی خیلی مهمه در زندگی مسیحی ما. آیا واقعا عیسی مسیح جای اول رو در زندگی من داره یا چیز دیگه داره؟ اگه چیز دیگه دارن، حالت سوم ممکن برای من اتفاق بیفته. در واقع صاحب بذر داره میگه که در کدومی از این 4 وضعیت هستید و هر کدوم از این 4 وضعیت راهکاری داره. ما باید این موضوع رو درک کنیم. در غیر این صورت شیطان، دنیا یا نفس کلک ایمان ما رو میکنن، چیزی از ایمان ما باقی نخواهند بود. من حدود 35 سال تقریبا از ایمان من میگذره، از زندگی ایمانی من میگذره. الان وقتی دور و برم رو نگاه میکنم، از همون دوران جوانی که ایمان آوردم و از جوانان چه کسایی با من بودن، چه کسایی در کلیسا بودن، و بعد از 35 سال وقتی مرور میکنم، بعضی از اونها هنوز دوستان من هستن، باشون دورادور ارتباط دارم، در جای مختلف دنیا هستن، بعضیشون همینجا هستن، در انگلیس هستن، میبینم کسانی در ایمان ماندند و این 30-60 رو ثمر آوردن که اشخاصی بودن که در ایمانشون جدی بودند، در ایمان ریشه دواندند، در محبت مسیح ریشه دواندند، عیسی مسیح اولویت اصلی زندگیشون بود. برای همین امروز دوستان روحانی من هستن، ایماندار هستن، در کلیسا هستن، ولی خیلی رو بیاد میارم وقتی به کلیسا اومدن خیلی شاد بودن، خیلی خوشحال بودن، خیلی روحانی بودن، پرستش‌های آنچنانی می‌کردن، واقعا خوشحال بودیم چنین برادرانی داریم. ولی بعد از یه مدت دیدیم این برادر رفت، بعد اون یکی خواهر رفت، بعد یه اتفاق برای اون یکی برادر افتاد. بعد که بیاد میارم می‌بینم که از این چند حالت بیشتر بیرون نیست. یا اشخاص کلام خدا رو خوب نمی‌فهمیدن، فقط احساسات بود، درک کلام خدا نبود. یادم میاد عزیزانی که در کلیسا سالا اومدن رفتن، ولی اون ریشه رو ندووندن، متاسفانه در محبت مسیح ریشه نداشتن، در مسیح ریشه نداشتن. خیلی عزیزان رو یادمه که خیلی خوب شروع کردن ولی در زندگیشون ثروت، شهرت، چیزای دیگه شد خیلی چیزای مهم، اولویت اصلی، و بعضی مدت از کلیسا رفتن. وقتی به اینا میاد میارم میبینم که صندلیای کلیسا خیلی پر بود ولی نصفشون شاید دیگه نمودن. لااقل کلیسا ایران عزیزانی که بودن بیاد میارم، ولی بعضیشون موندن و بعضیشون 30-60 ثمر آوردن. بعضی از اون جوانان حتی الان من بیاد میارم جوانانی بودن که الان خادمین خدا شدن. چون یکی از دلایلش این بود که در کلیسایی که ما از اول عضو بودیم، جوانان بودیم، خیلی روی ایمان مسیح ما عزیزان جدی بودن. عزیزانی که ما رو شبانی کردن، خدمت کردن، از اون نسل گذشته در مورد ایمان مسیح طوری با ما رفتار میکردن که شاگردسازی یه چیز خیلی جدی و مهم بود. عیسی مسیح خداوند است، یعنی اولویت اصلی شما باید عیسی مسیح باشه. و اگر من امروز اینجا ایستادم، ایمانمو حفظ کردم و خدا رو خدمت میکردم، خب میکنم، نتیجه زحماتون عزیزان است و اینکه اجازه دادن ما در مسیر رشد کنیم، ریشه بدوانیم، اولویت اصلی زندگی ما عیسی مسیح باشه. عزیزانی که سالیان سال ما رو خدمت کردن، از برادر ادوارد گرفته که شبان اولی ما بود، بعد مرتاد که شبان جوانان ما بود، بعد از صدیق نظر اسمشون رو شنیدید، این مرد خدا که هر وقت ما رو میدید ما رو به دعا میکشید، نه دعای یه روب دو روب، رای 200-300-400. و اگر چیزهای اتفاقاتی انجام شد اون موقع در ما انجام شد که ما بعداً تونستیم ادامه بدیم. برادرمون افشین لطیف زاده، شما موعظه‌شو شنیدید، خادم خداست، ایشون جزء جوانان بود، ما با افشین رشد کردیم، اومدیم بالا و افشین ها موندن برای اینکه در مسیح ریشه دواندن، برای اینکه کلام خدا رو درک کردن، برای اینکه عیسی مسیح اولویت اصلی زندگیشون شد و 30-60 ثمر آوردن. کسانی در این تجربه 35 سالی که در ایمان داشتم ماندند که در مسیح ریشه دواندند، بالغ شدند. در غیر این صورت مسیحیتی ما خواهیم داشت وقتی مسیح خواست به کلیسا بیان کلام رو درک نکنند، در مسیح ریشه ندوانند، مسیح اولویت اصلی زندگیشون نباشه، مطابق این مسئله خطرناک، مسئله که نگران کنه، وقتی ما میخونیم یک دفعه بیدارمون میکنه، ممکن ایمانشون از دست بدن، ممکن بذری که کاشته شده بخشکه، ممکن اون بذر از بین بره، دزدیده بشه. این خطر بسیار جدی است. در بهترین حالت اگر این بذر نخشکید، دزدیده نشد، اونا تبدیل میشن به مسیحان جسمانی، مسیحان غیر بالغ، و نتیجه از یک مسیحیت سطحی و مسیحیتی خواهد بود که وهن مسیحیت، نه مسیحیت. مردم با دیدن اون از مسیحیت فرار میکنن، بلکه به مسیح جذب نخواهند شد. پس موضوع خیلی جدیه. موضوع مرگ و زندگی هم نیست. موضوع جدیتر از مرگ و زندگیه. موضوع حیات ابدی و هلاکت ابدی. اگر ما جدی نباشیم در زندگی خودمون، ابدیت خودمون از دست میدیم. کاش فقط یه مرگ بود تمام میشد میرفت. نه، ما با این دانه کاشته شده چیکار میکنیم؟ چقدر ریشه میدونیم؟ چقدر مسیح اولویت اصلی زندگی ما میشه؟ موضوع خیلی جدیتر از مرگ و زندگی. کاش فقط مرگ و زندگی بود. این چیزی که داریم مثل میگه، مسئله سرنوشت ابدی آدماست. مسئله حیات ابدی و هلاکت ابدی. موضوع جلال خداست، آبروی مسیحه. این بعضی که میتونه خیلی ثمر بیاره. بعضی که میتونه در زندگی ما بشه کفه، جلال خدا آشکار بشه و نحوه رفتار ما با این بعض به شکلی است که عقیمش میکنیم، این بعض رو بی ثمرش میکنیم. بعض سن و خاک این بعض رو به یک معنا بی ارزش میکنن، بی ثمرش میکنن. اینجا موضوع جلال خداست و خداوند میخواد که در مورد ایمانمون ما بسیار جدی باشیم. سر خودمون رو خم کنیم و دقایقی دعا کنیم. خداوند، تو به دنیای ما آمدی، عیسی مسیح جسم پوشیدی، کلمه خدا مجسم شدی تا حقایق الهی رو بر ما آشکار کنی، تا نجات رو بر ما آشکار کنی، و تو کلام حیات رو، کلام انجیل رو، کلام پادشاهی آسمان رو به ما دادی تا ما به این کلام نجات بیابیم. متشکریم برای این کلام زنده، برای این بذر، برای این بذری که این چنین به فراوانی پاشیده شده، این بذری که در اختیار و دسترس همه هست. عطا کن که خداوندا ما اون خاک نوع چهارم باشیم. خداوند، عطا کن که بدانیم داریم با این بذر که کلام زنده توست چگونه داریم برخورد میکنیم. عطا کن که مسیحیان بی ریشه نباشیم. خداوند، عطا کن که عرض و طول و عمق و بلندای محبت تو رو بفهمیم و در تو ریشه بدوانیم. عیسی مسیح، عطا کن که حقیقتا عیسی مسیح تو خداوند ما باشی، جای اول رو در زندگی ما داشته باشی. عطا کن که خداوندا بفهمی موضوع چقدر جدیه. بفهمی که با نجات خودمون شوخی نکنیم. خداوند، کلام تو میگه که نجات خودمون رو با ترس و لرز به عمل بیاریم. عطا کن که با ترس و لرز نجات خودمون رو به عمل بیاریم. بفهمیم با چه حقایق مهمی روبرو هستیم و نحوه واکنش ما با این حقایق باعث میشه که این حقایق پوچ و بیارزش بشن، بی ثمر بشن، عقیم بشن. و تو مسیحیانی رو میخوای خداوندا که در تو ریشه بدونن، مسیحیانی که اولویت اول زندگیشون تو باشی، مسیحیانی که در چنین حالتی میتونن ثمر بسیار برای تو بیارن. خداوند، عطا کن که چنین مسیحیانی باشی. خب لحظاتی فکر کنیم عزیزان، کدومی که از این چهار نوع خاک هستیم؟ بعض همونه، یه نوع بعض بیشتر وجود نداره. خدا پارتی بازی نمی کنه، رو بعضی خاکا بذر با ارزش بریزه، رو بعضی خاکا بذر بدون کیفیت و بی ارزش بریزه. رو همه این خاکا یه نوع بذر ریخته میشه، کلام زنده خدا، کلام پادشاهی خدا. خدا به همه همون بذر رو میده، منتها نوع واکنش آدم ها به این بذر هست که باعث میشه که این بذر چه سرنوشتی پیدا بکنه. گاهی اوقات ما این مسئله طوری میخونیم که انگار یه جبری بر این مسئله حاکم است، یه جبرگرایی برش حاکم است. بذر پاشیده میشه و اون سه خاک چاره‌ای ندارن جز این که بخشکن، نابود بشن، روبوده بشن، هیچ ازشون باقی نمونه. نه، اون سه تا خاک اراده دارن، حق انتخاب دارن. اون سه خاک و اون چهار خاک در واقع ما هستیم که با واکنشمون نسبت به کلام خدا در نهایت شرایط رو رقم میزنیم که این بذر یا ربوده بشه یا بخشکه، نابود بشه، خفشه یا ثمر بیاره. کدومی که از این چهار خاک هستیم عزیزان؟ خدا عطا کنه که همه ما اون بذر نوع چهارم باشیم. ولی لحظه میخوام تفکر کنیم، اگر در یکی از این سه حالت قبلی قرار داریم وضعیتمون خطرناکه، حرکت کنیم جلوتر. چقدر کلام خدا رو درک میکنیم و میفهمیم عزیزان؟ خطر بزرگ برای خیلی از مسیحیان ایرانی هست این هست، کلام خدا رو درک نمیکنند. خیلی مسیحیان رو من میشناسم که کتاب مقدس رو یک بارم نخوندن، عهد جدید رو یک بار نخوندن. مدت هاست کلیسا میان، وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن من هنوز کتاب مقدس رو یک بار نخوندم. درک و فهم کلام خدا چقدر مهمه. اولویت اول زندگی شما چی عزیزم؟ قبل حضرت به موضوع فکر کنیم. مسیح جای اول رو در زندگیتون داره یا فقط در جملات و کلمات میگید عیسی مسیح خداوند؟ آیا مسیح واقعا اولویت اول زندگی شما هست؟ اگر نیست، مسیح هشدار میده خارها رشد خواهند کرد و اون بذر رو خفه خواهند کرد. دلنگرانی های این دنیا و فریبندگی ثروت اون ایمان رو خفه خواهد کرد. اولویت اول زندگی شما چی عزیزم؟ این حقایقی که باید در موردش جدی تفکر کنیم. موضوع نجات ابدی ماست. Thank you.